بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان دارای ویژگی های متعددی است که برخی از این ویژگی های خودش رو باید حفظ بکنه و حتی تقویت بکنه و رشد بده. بعضی از این ویژگی های خودش رو باید تغییر بده یا تضعیف بکنه. حالا جنس زن به گونه ای، جنس مرد به گونه ای، نوجوان به گونه ای، در دوران کهنسالی به گونه ای، در دوران میانسالی به گونه ای. ما یک وضع طبیعی داریم، یک وضع تکاملی و تعالی یافته. وضع طبیعی خودمون رو کجاهاش رو باید تغییر بدیم و کجاهاش رو باید حفظ بکنیم؟ این یکی از سوالهای بسیار مهم در جریان خودسازی است. دین تقریبا کارکردش همینه که میاد این برنامه تغییر رو برای انسان مشخص میکنه. ما بعضی از اوقات مثلا میبینیم یک خصلتی در خانم ها هست، میگیم این خصلت رو خانم ها حفظ بکنن، یه وقت این خصلت رو از دست ندن، بلکه این خصلت رو تقویت بکنن. در آقایون هم همینطور، یه خصلتی در آقایون ممکنه باشه و بعد ما ممکنه بگیم که این خصلتی که تو آقایون هست آقایون باید حفظ بکنن، یه وقت این رو از دست ندن. بعد در مورد بعضی دیگه از خصلت‌ها برعکس ممکنه بگیم که خانم‌ها بیان این خصلت خودشون رو تغییر بدن، کنترل بکنن، یا آقایون بیان این خصلت خودشون رو تغییر بدن و کنترل بکنن. اینها برنامه زندگی ما رو در مقابل ما ترسیم میکنه. مثلا مادران فرزندان خودشون رو دوست دارن، به فرزندانشون علاقمند هستن. خب این خیلی خوبه، اینو باید حفظش بکنن و حتی باید تقویتش بکنن، ولی از یه حدی به بعد باید مواظب باشن که این خصلتشون موجب نابودی بچهشون نشه. از یه زمانی به بعد، از یه موقعیتی به بعد ممکنه وجود این محبت یا ابراز این محبت حتی به بچه لطمه هم بزنه. یا از اون طرف درباره آقایون ممکنه بگیم که آقایون زیاد اهل ابراز محبت نیستن، مثل خانوم ها احساساتی و هیجانی نیستن. خب پدر به عنوان موجودی با همین خصلت، با همین خصلت که یک مقدار جمع جورتره از نظر ابراز احساسات، در کنار مادر فی نفسه وضعیت خوبی داره. باید گفت بله، پدر نباید مثل مادر خیلی مامانی برخورد بکنه، خیلی بخواد به تعبیر ما لوسبازی در بیاره. مرد باید بالاخره صلابت خودش رو حفظ بکنه، ولی در کنارش دوباره باید به همین پدر گفت که شما مواظب باش، میخوای مردانه عمل بکنی، مردانه عمل کردنت معناش این نیستش که به همسرت مهربان نباشی یا به دخترت به صورت خاص ابراز احساسات نکنی. دوباره ما اینجا از مرد تقاضا میکنیم این خصلت خودت رو کنترل کن، تغییر بده و به همسرت یا به دخترت که رسیدی با روش دیگری برخورد کن دیگه. اونجا مردانه برخورد کردن به این نیستش که شما اصلا ابراز احساسات به خانومت نکنی و یه فضای بدی ایجاد میشه. خب ببینید، ما یه خصلت‌های طبیعی داریم هممون در دوران نوجوانی و در دوران جوانی، یه خصلت‌های طبیعی در ما هست. بعضی از اینا خیلی عالیه که هست، باید ازش حسن استفاده رو بکنیم. بعضی از اینها یا بعضی وقتا همین خصلت‌ها رو باید به شدت کنترل بکنیم. پس شناخت طبیعی خصلت‌ها خیلی عالیه. روانشناسی تو این زمینه واقعا میتونه به انسان کمک بکنه. من روانشناسی رو مطلق نمی‌کنم. اونجا خب برداشت‌های تجربی ممکنه از انسان برداشت اشتباه داشته باشن. ولی خصلت‌های طبیعی رو باید شناخت. حتی ممکنه این خصلت‌های طبیعی رو ما در ماه‌های تولد هم ببینیم. میگن متولدین این ماه بیشتر اینجوری ترن، متولدین اون ماه بیشتر اونجوری ترن. بعضی از این حرفای حکیمانه و درستیه که از قدیما به جا مونده. مطلق نیست، انسان قدرتش فراتر از این است که در خصلت‌های ماهیانه ماه تولد خودش اسیر بمونه. مثلا متولدین فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، در مورد هر کدوم یه ویژگی‌هایی رو میگن. بعضی از این حرفا درسته، ولی هیچ انسانی ویژگی‌هاش محدود به ویژگی‌های ماه تولدش نمیشه. از پدر و مادرش هم ارث میگیره، ژنتیک صفاتی بهش منتقل میشه و از محیط یه دریافت‌هایی داره، از به اصطلاح محیط مدرسه، همسایه، فامیل دریافت‌هایی بالاخره پیدا می‌کنه. یا تو چه فرهنگی بزرگ میشه آدم، بالاخره یه نسبت‌هایی پیدا می‌کنه با اون فرهنگ. خب شناخت ویژگی‌های طبیعی خیلی مفیده، خیلی لازمه. بعد باید ببینیم نسبت به این ویژگی طبیعی من چه تکلیفی دارم. آیا باید تقویتش بکنم یا تضعیفش بکنم، یا کنترلش بکنم یا تغییرش بدم. اینجاست که کار ما شروع میشه. شما در ارتباط با طبیعت هم همین رفتار رو انجام میدید. بعضی وقتا برای حفظ منابع طبیعی دیدید حصار میکشن دور جنگل، میگن کسی تعرض نکنه. معنای این حرف نیست که طبیعت رو مطلقا باید حفظ کرد، پس بیابان رو هم مطلقا حفظ بکنیم. نه، میگن بیابان رو تا میتونید درختکاری بکنید تغییر بدید. معنای این حرف که تغییر بدیم این نیست که همه چیز رو بیایم تغییر بدیم. نه، جنگل رو نگه دارید تا یه حدی. بعد از اون طرف میبینید تو شمال بسیاری از مناطق جنگلی رو تغییر دادن به زمین کشاورزی، و اگر اینجوری نبود ما الان تو ایران برنج نداشتیم و بعضی از بالاخره محصولاتی که محصولات باقی که در اختیار ما قرار میگیره. برخی از این زمین‌ها زمین‌های جنگلی بوده، خب در اختیار کشاورزی قرار دادن، دیدن لازمه، ولی در اون طرف سعی می‌کنن طبیعت رو هم حفظ بکنن. ببینید، پس ما باید طبیعت رو تا یه حدی تغییر بدیم، تا یه حدی حفظ کنیم. حتی اون جایی که جنگل‌ها از بین رفته میگن اینجا استعداد جنگلی شدن داره، پس بیایم درخت بکاریم، تقویت میکنن اون طبیعت رو. با این مقدمه من میخوام به عنوان یک سرفصل عمده اولا به شما عرض بکنم، روش مطالعه بکنید و کار بکنید. اگر اینجا یک کانون برای اندیشیدن، برای آموزش، برای تأمل کردن هست، دوستانی که خوشفکر هستن، دوستانی که اهل مطالعه هستن، در این باره تأملات جدی داشته باشن که هر جنسی از آدم ها چه خصلت هایی داره که باید حفظش بکنه، چه خصلت هایی داره که باید تغییرش بده، بهترش کنه، چه خصلت هایی داره که باید کنترلش بکنه و تضعیفش بکنه، چه خصلت هایی داره که نداره باید پیدا بکنه. زن چه نقص هایی نسبت به مرد داره باید اونها رو بگیره، مرد چه نقص هایی درباره نسبت به زن داره. یه سری خصلت ها تو خانم ها هست، تو آقایون واقعا نیست. آقایون بعضی از این خصلت ها رو باید در معاشرت با خانم خودشون، مادرشون، خواهرشون، در معاشرت با خانم کلن توی جامعه و زندگیشون، خب این خصلت ها رو فرا بگیرن، نیاز دارن. این تغییرات خوبه. تغییر به طور مطلق خوب نیست، حفظ و ثبات و نگهداری خصلت ها هم به صورت مطلق خوب نیست. این نه تنها در ارتباط با خانوم هاست، در ارتباط با سنهای مختلف هم هست. مثلا کودکان ما چه خصلت هایی دارن؟ چه خصلت هایی رو باید بهش بها داد؟ خوبه که این خصلت رو داره؟ و چه خصلت هایی رو ندارن و خوبه بگیره این خصلت رو، تغییر پیدا کنه کودک ما؟ نوجوان ما چطور؟ جوان ما چطور؟ هر کدوم از اینا چه خصلت هایی دارن به صورت طبیعی؟ چه تغییراتی در ارتباط با این خصلت‌ها باید پیدا کنن و چقدر خوبه که بعضی از این خصلت‌ها براشون حفظ بشه. حتی نمیدونم دیگه، من بخوام مثال بزنم فقط تا ظهر باید در زمینه‌های مختلف هی مثال بزنم و یک بحث پراکنده‌ای خواهد شد. من اینها رو میخوام مقدمه قرار بدم، در مورد یک خصلت صحبت کنم در جمع شما که ربط به میلاد شریف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هم داشته باشه، مناسبت مجلسمون هست. ولی توجه دارید که خصلت‌هایی که برای هر جنس از آدم‌ها هست و خصلت‌هایی که برای هر سن، هر مقطع، هر مرحله از زندگی آدم‌ها هست، اینها نه به صورت مطلق باید حفظ بشن، نه به صورت مطلق باید تغییر پیدا کنن. پسرها بیان همه مثل دخترها بشن، هیچی، همه چی نابود میشه. پسرها بیان مثل دخترها بشن، که البته من حالا به عنوان یک نمیدونم مزاح یا حاشیه عرض بکنم که خیلی وقتا مادرها نمیدونم اخیراً چجوری دارن بعد پسرهای خودشون تربیت میکنن، خیلی پسرها دارن شبیه دخترها میشن. مادرها وقتی که زیادی محبت به پسرهاشون بکنن اینجوری میشه. نمیدونم، بالاخره خیلی تأملات نیاز داره تو این موضوع. ولی مثلا پسری که میاد شکایت میکنه میگه مثلا خانومم منو دوست نداره، میگیم خب دوست نداشته باشه، مگه تو نیاز داشتی خانومت دوستت داشته باشه؟ تو باید خانومتو دوست داشته باشی و بعد به مرور زمان او رو به خود علاقه من بکنی. واقعا میبینی پسر ازدواج کرده یکی دو ساله مثل دخترها داره گله میکنه. حالا دختر بیاد گله بکنه که این شوهر من منو دوست نداره، اون حق داره، خصلت طبیعیشه، درست هم هست این خصلت رو داشته باشه. ولی آقا پسر چرا اینجوری میکنه اصلا معلوم نیست. معلوم میشه مامانش زیادی بهش محبت کرده. خدا رحمت بکنه رفتگان شما رو. ما از یه سنی به بعد دوران نوجوانی یادمه مادرمون خدا بیامرز دیگه اصلا با ما بد برخورد میکرد. یه کمی ما دچار سوء تفاهم هم میشدیم که آخه ما کاری نکردیم، حالا میخواییم دو ساعت بیشتر بخوابیم. اصلا اجازه نمیداد. مرد که نباید اینجوری باشه. و ما اولین بار کلمه مرد رو درباره خودم و مامانمون شنیدیم. حالا مردم تو کوچه و بازار ما رو به عنوان پسر یا پسر بچه میشناختن، مامانمون هی میگفت مرد و هی انتظارات مردونه از ما داشت و خیلی برخورده. بعدها من دیدم این مادر ارتکازن یا به صورت حالا آموزش دیده یا ناخودآگاه چه برخورد خوبی داشت که پسر رو باید از خونه بیرون کنی، یالا باید ناز نوازشش نکنی، یه حدی داره ناز نوازش، تا یه سنی باید برخورد اینجوری داشته باشی باهاش. بعد از اون طرف یکی از چیزایی که تو این جامعه ما بازم دیده میشه اینه که مادرها به دخترها زیاد محبت گاهی نمی کنن. خیلی چیزای جالبیه که البته اینها خبر از یه حکایت های دیگه ای داره که پشت صحنه شه و من نمیخوام به اون بپردازم. مثلا یکی از کارهایی که مادرها باید بکنن اینه که پدرها رو وادار کنن به دختر محبت کنه. خب پدر دیگه مرد، ممکن آموزش هم نیده باشه، زمخت و بالاخره میکمی بی عاطفه برخورد میکنه، عاطفه داره ولی نشون نمیده. خب مادر باید هدایت کنه بابا رو، بگه تو الان دو هفته است دخترتو حسابی باش دیده بوسی نکردی، نوازش نکردی، یه گلی بخر بیار عزیزم جانم، بگو یالا تا من چایی رو بیارم یکمی به دخترت برس تا من بیام. مادرها باید راهنمایی کنن. بعد این پدر خوب به دختر محبت نکنه هیچی دیگه، آغاز بسیاری از آفتها و آسیبهاست که به دنبال خواهد آمد. یا مثلا مادر یه کاری میکنه که پدر اصلا حوصله نداشته باشه، درگیری ایجاد میکنه. مادرها، خانومها دیگه شما خودتون رو میشناسید، خیلی راحت میتونن درگیری ایجاد کنن تو خونه، اعصاب آقا رو به هم بریزن. حق یا نه به حقش من کاری ندارم، حالا شما بگو به حق. خب این دیگه حوصله نداره، بعد به دخترش محبت نمیکنه، بعد آسیبهای دیگه به دنبال میاد. خب اینا رو باید کنترل کرد. یا مثلا شما یه خصلت طبیعی تو خانومها بگید که خصلت خوبی نیست و بعد خانومها اون رو کنترل بکنن. بگید، یه مثال بزنید. اصلا خصلت طبیعی بد ندارن که بخوان کنترل بکنن. آقایون هم دارن، خانوما هم دارن، اخو نمیشه که نداشته باشن. اگه ما موجودات کاملی بودیم که نیاز به تغییر نداشتیم، مثل گوسفندان و نمیدونم اینها بودیم دیگه. گوسفند نیاز به تغییر نداره، گوسفند همینه، اصلا دست بهش بزنی خراب میشه. و فرشته هم همینه، حیوانات و فرشته ها نیاز به تغییر ندارن، ولی انسان نیاز به تغییر داره. خب تغییر باید یه چیزی رو عوض کنه. حالا خانوم ها خودشون بگن، جلسه مردونه نیست که من عیب مردا رو بگم، که گفتم یه بار عیب مردا رو گفتم. چی بود عیب مردا؟ گفتم مردها نیست خودشون یه مقدار زمخت تشریف دارن، ممکن دل خانوما رو درک نکنن زن چقدر نیاز به محبت داره. یکی از عیبای رایج بین مرداست که خب یه خانوم ماهر میتونه مرد خودشو بسازه، یعنی درستش بکنه که به اون محبت کنه، نباش دعوا کنه من آدمت میکنم فلان فلان شده. این دیگه هیچ دعوا را انداخته. بعد به صورت لطیف مقام معظم رهبری جایی میفرمودن که من معتقدم سرجم قدرت زن از قدرت مرد بالاتره، بیشتره، و زن میتونه با برخوردهای خودش چه تغییراتی در مرد ایجاد کنه. البته این فرمایش ایشون ناشی از فرمایش حضرت علی علیه السلام شاید باشه که میفرمودن در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکیه برای بندگی خدا. معلوم میشه که زن چه قدرتی داره برای بندگی، به بندگی خدا وادار کردن مرد خودش با ناز و کرشمه و روش هایی که بلده. اگه بخواد از نیروی خودش استفاده کنه میتونه. خب ما به عیبای مردا کاری نداریم، ممکنه عیبای مردا خیلی زیاد باشه، ما اینجا جلسه مردونه نیست که عیبای اونا رو بپردازیم. شما بخواد دلتون خوشحال بشه و اینها، اونا رو بذاریم برای یه وقت دیگه. حالا شما فرمایید خانوما چه عیبای طبیعی دارن که باید روش کار بکنن؟ صبور نیستن، غر زدن، جزئی نگر بودنشون. اجازه میدید من برم سراغ امیرالمومنین علی علیه السلام ببینم حضرت علی علیه السلام مهمترین عیب طبیعی خانم ها رو چی بیان میفرمان به شما بگم؟ بله؟ مهم هست دیگه، درسته؟ خب این خیلی جالبه که مثلا شما ممکنه بگید مهمترین عیب مردا هرزگیشونه، مهمترین عیب مردا بی‌عاطفگیشونه، مهمترین عیب مردا خیلی چیزا ممکنه بگید برای عیب مردا. ما هم همه رو قبول میکنیم مثلا در بس. حالا یه دونه عیب هم میخوایم بگیم به طور طبیعی تو خانوم ها هست. تعبیر عی رو نمیدونم به زبان عربی شنیدید یا نه. عی یعنی بد زبان. وقتی ناراحت میشه بعد توضیح میده جبرئیل امین برای پیامبر اکرم یا امیرالمومنین علیه السلام برای اصحاب خودشون، روایت های مختلف وجود داره. وقتی که میخواد منفی بافی بکنه مطلق منفی بافی میکنه، این بهترین تعبیرشه. جبرئیل امین مثال میزنه، رسول خدا میفرماد چجوری جبرئیل امین مثال میزنه، در حدیث معراج هست، میفرماد مثلا وقتی از دست شوهر خودش ناراحت میشه میگه من اصلا تو خیری ندیدم، یه دفعه زیرا به همه چیو میزنه. و بعد چه گناه سنگینی هم هست برای خانوم ها که خودشون رو راحت رها بکنن و یک منفی بافی مطلق بکنن. خب ببینید این وضع طبیعی خانوم هاست که البته آقایون باید اینو بدونن. خیلی از آقایون هستن با خانوماشون دعوا میکنن، میگه میدونی چه حرفی زد؟ میگم بابا طبیعی خانوما طبیعتا همینجوری حرف میزنن، تو من نمیشناختی زن رو، پس چرا رفتی زن گرفتی وقتی زن نمیشناختی؟ مامانت به توضیح نداد، بابات به توضیح نداد، که متاسفانه نیست الان این توضیحات. فکر میکنه خانومش ازش متنفره. نه بابا، این میگه من هیچ خیری از تو ندیدم، این زبانش اینجوریه، میخواد منفی بگه هیچی برات نمیگذاره. شما یکم بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد در مقابل این گونه سخن گفتن زن باید چیکار کرد؟ سکوت بکنن، صبر کنن، آروم میشه. میگه ولی نه، راستش از تو خیلی خیر دیدم، زبان خودش رو برمیگردونه. حالا زن خانم ها باید این عیب خودشونو چیکار کنن؟ برطرف کنن، کنترل کنن. آقایون هم باید عیبای خودشونو برطرف کنن. اصلا زن و مرد در کنار همدیگه قرار میگیرن برای اینکه همدیگه رو آزار بدن، برای اینکه همدیگه رو رشد بدن. و الا اگه بنا بود که خانم ها و آقایون هیچ اختلافی با همدیگه نداشته باشن که دیگه اصلا هیچ چی دیگه. مثلا اینکه شما نردبانو بگی این چرا سر بالایی گذاشتن اینو؟ خب برای اینکه تو بری پشت بام. دوست داره همش سرسره باشه. خب سرسره باشه که تو نمیری پشت بام، یعنی که بری پشت بام باید اینجوری نردبان بگذارن دیگه. میگه چرا این سربالایی گذاشتن؟ آدم خسته میشه میره بالا. خب بعدش میری بالا میرسیم اون نقطه اوج. خب یه مثالم زدیم از عیبهایی که باید برطرفش بکنیم، ولی موضوعی که من میخوام الان بحث کنم یک موضوع تربیتی نیست، میخوام برسونم به موضوع آقا امام زمان ارواحنا له الفدا. تا اینجای بحث موضوع مشخص شد چیه دیگه؟ ولی خب این موضوع مفید هست که روش کار بکنید، روش مطالعه بکنید، ببینید خصلت‌های طبیعی مرد و زن که باید تغییر، تکامل، تقویت، تضعیف بشه چه ویژگی‌هایی هستن. یه فهرستی از این ویژگی‌ها باید برای خودتون بردارید. وقت از کودکی دختر بچه خودتون هم میخواید تربیت کنید، باید بدونید چه خصلت هایی رو توش تقویت کنید، چه خصلت هایی مواظب باشید توش تقویت نشه. پسر بچه هم همینطور الی آخر. بله، متاسفانه من کتاب خوبی این زمینه حداقل تو ذهنم نیست الان سراغ داشته باشم. هست بعضی از کتابها، خصوصا غربی ها تو این زمینه بیشتر کار کردن، ولی بعضی از مطالب اونها رو اصلا آدم نمیتونه اطمینان بکنه. بعضی وقتا به زنها پیشنهادهای مردانه میدن، بعضی وقتا به مردها پیشنهادهای زنانه میدن تو اون کتابها. یه کمی سخته. من نیست بیشتر مدت هاست یه کار تحقیقیم رو منابع اصلی روایات و آیات رو کار میکنم. از منابع دست دومی که اینا رو روش کار کردن متاسفانه کمی بیخبرم. حتما کتاب هایی تو این زمینه موجود هست، میتونید مطالعه کنید، استفاده بکنید، خودتون بگردید به رفقاتون هم معرفی کنید. خب، یکی از تفاوت‌های اساسی بین زن و مرد اینه که زنها بیشتر جزئی نگرن و مردها بیشتر کلی نگر. اشاره تو فرمایشات بعضی از خانم ها هم بود تو اون پرسش و پاسخ اول که بعضی از ویژگی های خانم ها رو بگید. من گفتم بعضی از مثلا عیبای خانم ها رو بگید. دوستان فرمودن چی؟ مثلا جزئی نگری عیب نیست، یا احساساتی بودن عیب نیست. خب، ولی یکی از خصلت هایی است که ما ببینیم باید با این خصلت چی کار بکنیم. خانم ها، حالا من دیگه این رو توضیح نمیدم، نمیشه به صورت مطلق گفت مردها جزئی نگر نیستن. بعضی وقتا مردها آشپزی میکنن، آشپزی یه مقدار جزئی نگری داره و درش دقت و حوصله ای به خرج میدن که خیلی از خانوما اصلا حوصله ندارن این کار رو انجام میدن. انگار خانوما در مقابل این روحیه خیلی مردترن، یا بعضی از خانوما، یا بعضی از آقایون دیدید ملیل دوزی میکنند و بعضی از کارهای بسیار ظریف هنری انجام میدن با چه حوصله ای. یعنی آدم که نمیتونه اصلا تصور بکنه چقدر اینا حوصله دارن و بعد چه کارهای هنری خلاقانه خوبی با حوصله بسیار زیاد انجام میدن. بعضی از خانوم ها هم هستن که میرن درس هایی میخونن یا روحیاتشون یا تفکرشون یه جوریه که به مسائل کلی بیشتر میپردازن. مطلق نیست این حرفی که ما میزنیم خانوم ها جزئی نگرتر هستن و آقایون کل نگرتر و یا کلی نگرتر هستن، مطلق نیست، ولی غالبا اینطوریه و این هیچ ایرادی هم نداره. این دو نفر در کنار همدیگه خودشون رو تکمیل میکنن. مثلا آقایون در مشورت با خانوم ها باید حواسشون باشه بعضی از جزئیات رو ممکنه خانوم ها ببینن که آقایون نبینن، اینجور نکات رو استفاده بکنن، از خانوم ها اشکال نداره. ولی بعضی وقتا هم خانوم ها متوجه هستن لابد که آقایون ممکنه در کلی نگری، در نگاه کلی داشتن، یک چیزایی رو مشاهده کنن که اون خانم مشاهده نکنه. مثلا ریسک تجارت تو خانم ها پایین تره، ریسک تجارت تو آقایون بالاتره. چون برایند کلی چند بار سود و زیان اینه که در نهایت سود کلان میبره، ولی اگه این تجارت رو دست خانم، میخواد هیچ دفعه از دفعات تجارت رو ضرر نکنه و بعد محتاط میشه. این احتیاط برایند کلیش چی میشه؟ اینکه اون سود کلان رو نبره. لذا تو کارهای تجارت دیدید آقایون موفق ترن، ضررهای کلان میکنن، سودهای کلان هم میبرن. خب اینا عوارض همون نکته ایست که عرض کردم. حالا دقت بفرمایید، خانوم ها جزئی نگر هستن، این ایراد نداره. ضمن اینکه تفاوت هایی هم در سطح و مقدار این جزئی نگری در خانوم ها وجود داره، ولی خانوم ها باید برخی از ابعاد کلی نگر بودن رو در خودشون تقویت بکنن. این اون بحثیست که ما الان میخواییم بکنیم امروز به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. علاقه به ظهور، علاقه به فرج، علاقه به مولا حضرت ولی عصر ارواحنا الفدا، علاقه به رسالت او، علاقه به اصل امامت نیاز داره که انسان خیلی کل نگر باشه. حضرت میاد برای آباد کردن جهان، یه خانمی که سیاسی نباشه، یه خانومی که از سیاست سر در نیاره، یه خانومی که درک کلی از جهان نداشته باشه، چجوری میتونه منتظر حضرت باشه؟ حضرت مگه یه آقایی هستن که خوبم برای خودشون ما بریم بهشون التماس دعا بگیم؟ حضرت مگه یه امام جماعتن؟ امام جهان بناس باشن. و خانومها برای اینکه کلنگری خودشون رو در عرصه جهانی تقویت بکنن، باید به موضوع انتظار، به موضوع مهدویت بیشتر نگاه بکنن، بیشتر دقت بکنن، به مسائل کلانی که الان جهان رو اداره میکنه خانوم ها بیشتر نگاه بکنن. اینکه خانوم ها سیاسی بشن یک ارزش فوق العاده است. علل قاعده خانوم ها نباید زیاد سیاسی باشن، حالا نباید به صورت مطلق نها، وقتی که یک خانومی تمام همتش لوازم آرایشش و طلا جواهراتش باشه و خیلی از این جزئیات زندگی، این آدم دیگه نمیاد به فکر زیبا ساختن عالم خلقت بلکه جهان بشریت، فکرشو معطوف به یه همچین مسائلی بکنه. خانومهای سیاسی خیلی رو خودشون کار کردن که به این نقطه رسیدن. حالا سیاسی که ما میگیم منظورمون این بحثای جناحی داخلی نیست، اینا مسائل پیش پا افتاده است، قابل عبوره. الان انقلاب اسلامی ما در کجای جهان چه مقدار نفوذ کرده، این برداشت‌های کلی که خانومها دارن. حضرت امام خیلی تقدیر میکردن از سخنان خانومها و رفتارهای خانومهای سیاسی که یا جلوه‌های سیاسی نشون میدن مثل مادران شهدا، بعضیشون تو صحبت‌های خودشون نقل میکنن. بعد از امام یه بار میفرمودن این خانومها رهبر ما هستن، یه بار فرمودن من این خانومها رو به رهبری خودم میپذیرم. خانومی که بینش سیاسی داشته باشه، این خانومیه که اون طبیعت جزئی نگر خودش رو تغییر داده و لازمه ما این کارو بکنیم. و سیاسیون اگر ببینن خانوم‌ها هوشیاری سیاسی دارن، واقعا دیگه اشتباهشون یا احیانا حتی خیانتشون نعوذ بالله بسیار کاسته خواهد شد و از بین خواهد رفت. سیاست رو در جامعه چی تعیین میکنه؟ قدرتمندترین نیرو نیروی خانوم‌هاست. یه جامعه از نظر سیاسی عقب باشه یعنی خانوم‌هاش عقبن، چون خانوم‌ها میتونن به سهولت مردها رو هوشیار بکنن در عرصه سیاسی. و خانومه ها یک آزاد منشی و آزادگی روحی خدا بهشون داده تو عرصه سیاست، تشخیص درست بدن میتونن فریاد بزنن. به این راحت، به این سادگی، به این راحتی توی رودروایسی قرار نمیگیرن. شما حتما دیدید خانومه های حری که میان از حق دفاع میکنن، پای همه چیش هم میستن. ام وهب رو نگاه بکنید به صورتی، یا نمیدونم مثال برجسته قرآن خانوم آسیه است، محکم وای میسته، تیکه تیکه هم میشه، دفاع هم میکنه از حق و کوتاه نمیاد. افشاگری ها، شما میدونید دو خانم برجسته در دین ما هستن، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها. تحلیل های سیاسی که این دو بانوی بزرگوار میدن بی نظیره. این دو خانم مگه الگوی حجابن؟ حجابو شما از کنیز از زهرا میتونی یاد بگیری، از خیلی از خانم‌های مسلمان دیگه میتونی یاد بگیری. مردها باید بیان تحلیل سیاسی رو از حضرت زهرا سلام الله علیها یاد بگیرن. کلان نگری، این آقای سیاسی الان داره این حرفو میزنه، این میدونی نتیجه چه فاجعه ای تو جامعه؟ خانم‌ها باید اینجوری تحلیل بکنن، از بالا نگاه بکنن، آثار دراز مدت موضع گیری های سیاسی رو ببینن، آثار دراز مدت یک قانون یا یک نظام اجتماعی رو مشاهده بکنن. این کلنگری، این از بالا نگاه کردن، این اشراف پیدا کردن به ابتدا و انتهای پدیده های عالم و رفتارها، این چیزیست که خانوم ها باید در خودشون ایجاد بکنن. یکی از پیشنهادهای من به طور مشخص اینه، میخواید مهدوی بشید؟ کلاس تحلیل سیاسی بگذارید، در مورد قدرت های جهان صحبت بکنید. الان وضع منطقه به چه سمتی داره میده؟ چرا جمهوری اسلامی امروز قدرتمندتر از پیش شده و ما اگر همینجوری حرکت بکنیم به کدام قله از قدرت خواهیم رسید؟ مثلا تبعیت از مقام معظم رهبری چه آثار سیاسی داره؟ اصلا نیازی نیست ما حتی دین داشته باشیم یا معتقد به ولایت فقیه باشیم. دین هم نداشته باشیم، تحلیل سیاسی آدم داشته باشه از این که مثلا ولایت فقیه چه اهمیتی داره، خب به نتیجه های بسیار عالی خواهد رسید. جالبه من ایستی به شما عرض بکنم همینجا، آدم‌های دینداری رو حتما دیدید که انقدر در تحلیل سیاسی ضعیف هستن که به ضرورت و اهمیت و کارکرد ولایت فقیه نمیرسن. این آدم‌ها اسمشون دین داره، دین آدم رو تحلیلگر بار میاره. اگر کسی تحلیلگر نشد دین نداره، بازی دکون مغازه است. دین آدم رو عاقل بار میاره، دین که برای نیست ما رو متحجر متعبد قشری نفهم بار بیاره. که یک کسی بود عبادت میکرد، یکی از پیامبران الهی گفت خدایا عجب بنده عابد خوبی داری. فرمود نه مالی نیست، ارزش نداره. گوه خدا این همه داره عبادت میکنه، خاطر این پیامبر خدا میدیده که این عبادتش مخلصان است دیگه، متظاهرانه نیست. خدا فرمود نه به درد نمیخوره عبادتش. پرسید خدا چرا؟ فرمود عقل درست حسابی نداره، برو باش بشین صحبت کن معاشرت کن میفهمی. بعد از یه مدتی اومد باش معاشرت کرد و نشست و برخاست و نماز همراهش خوند و بعد گفت خب چه خبر، یه دو کلمه با هم صحبت کنیم. حالا هر کی بگی چه خبر، دردشو میگه. اولین دردی که گفت میدونید چی بود؟ گفت این علف ها رو میبینید توی صحرا، اینا تابستان، این علف ها چقدر خوب رشد کرده، الان پاییز میشه همه اینا خشک میشه. هم من هی به خدا میگم خدای گوسفنداتو بفرست این علف ها تا خشک نشدن اینها رو بهره برداری بکنن، قصه میخورن برای خشک شدن علف ها. گفت نگاه کن دیدی عقلش چقدره، این قصهش همینه برای خشک شدن علف ها. حالا قصه هایی که آدم های بزرگ دارن چه قصه های با عظمتیه، اینها رو باید واقعا بهش توجه کرد. انسان ها بر اساس درکشون دردمند میشن، بر اساس وسعت نظر و وسعت درکشون هست که درد اصیل و عمیق پیدا میکنن. یه خانوم شما ببینید، این خانوم واقعا معجزه تربیت دین نخواهد بود؟ واقعا این خانم قابل تقدیس نخواهد بود که صبح بلند بشه دردش چیه؟ درد اولش دعای عهده. آقا پس شما کی میای؟ این بشریت منحرف گمراه شده ای که این همه داره بهش ستم میشه نجات بدی. آفرین به این زن، باریکلا. بعد بچه این زن چه خواهد شد؟ بچه تمام تربیتش دست مادرشه. اصلا پدر در تربیت بچه اونقدر نقش نداره که مادر نقش داره. مادرها این رو بدونن، کلمات حضرت امام درباره نقش تربیتی مادر رو به در و دیوار این کانون بزنید، بذارید هر روز از جلو چشمتون عبور بکنه. پدرها تقریبا نقشی ندارن، من به شما عرض بکنم مادرها خیلی نقش دارن. بچه همه رو با عاطفه میگیره و این مادره که ابراز عاطفه میکنه به اون مفاهیم بسیار بالا. بچه اصلا بزرگ بار میاد، از بچگی در میاد بیرون. وقتی که میبینه مادر ابراز احساساتش به چیه؟ به مقدمه چینی برای ظهور حضرت. خب چرا باید پادگان تربیت سربازان حضرت حجت در آخر الزمان انشاءالله هستیم زینبیه باشه؟ چرا باید حضرت زینب اینا رو تربیت بکنه؟ لشکر جهانی امام زمان در زینبیه داره شکل میگیره و شکل گرفت، تموم شد. از افغانستان، از عراق، از همه جای دنیا اومدن یک لشکر جهانی الان آماده شده برای حضرت. چرا باید اینا تو حرم ابوالفضل عباس تربیت نشن، تو حرم حضرت زینب تربیت بشن؟ اینا معنا نداره؟ زن باید تحلیلگر باشه از نظر سیاسی، و این یعنی منتظر امام زمان بودن. نه، منتظر امام زمان نیست که آقا ابن الحسن ما نماز خوندن شما رو دوست داریم، بقیهش کاری نداریم. بقیهش آقا امام زمان ببخشید به خاطر بقیهش پشت پرده غیبت ها، الان اگه می اومدن برای نماز خوندن که کسی باشون کار نداشت. الان همین الان آقا ظهور بفرمایید من جز نماز کاری ندارم، همه تقدیسش هم میکنن، بهترین هدایا از سازمان سیا میاد به ایشون داده میشه. نه تنها ایشون رو بهشون حمله نخواهند کرد. چرا؟ به این دلیل که میگن به به چه آقایی، همه رو وادار میکنه به نماز، سرشون گرم باشه، ما چپاول میکنیم. همون استکبار جهانی، صهیونیستا میان به آقا جایزه میدن، هدیه میدن، میگن ما از شما تشکر میکنیم، همه اینا رو مشغول کن به نماز، بذارن ما جهان رو اداره کنیم. نه، آقا سیاسی هن، آقا میان جهان رو اداره بکنن. آقا مسائلشون بسیار کلانتر از این حرفاست. زن منتظر امام زمان باید سیاسی باشه، باید کلان نگر باشه. ببینید خانومه های جامعه ما چقدر سیاسی هن؟ شما بفرمایید اول، چقدر سیاسی هن؟ نظر شما چیه؟ خیلی زیاد. پس بیهجابی توی جامعهتون چیکار داره میکنه؟ بیهجابی میدونید چرا رواج پیدا کرده؟ نقشه صهیونیست هاست برای به بردگی کشیدن انسان ها. و الا اسلام هم نبود توی این مملکت حجاب بود، اسلام و مسیحیت هم نبود تو اروپا حجاب بود. فیلم های قدیم اروپا رو نگاه بکنید، مثلا پیرهن پوشیده، مچشم کش انداخته، دامنش بلند، زیر دامنم یه فنر گذاشته. این اروپای قدیم بوده که هیچ دین و ایمانی نداشته. خب زن طبیعتاً به حجاب گرایش داره. کار کردن، کیا کار کردن؟ خصوصاً تو این 100 سال اخیر صهیونیستا کار کردن، وادار کردن. اصلا زن دین نمیخواد برای حجاب. من نمیدونم چرا شما امر به معروف نهی از منکر میکنید، از ناحیه دین به موضوع حجاب وارد میشید. حجاب طبیعی زنه. خانوم ها خیلی اسرار طبیعی حجاب رو اگه به خودشون باشن ها تنهایی درک میکنن. حجاب چیزی نیستش که خدا دستور بده. لازم باشه که مثلا بگیم اگه خدا دستور نداده بود که من آب نمیخوردم. ای بابا تو تشنت میشه آب میخوری دیگه طبیعتاً. تو بچه هم بودی، تازه به دنیا اومده بودی، دنبال غذا خوردن بودی، هیچ کس بهت چی یاد نداده بود. به دین خدا چه ربطی داره؟ حجاب هم همینطوره. منتها دینم میاد اونو تقویت میکنه. خب دیگه برای اینکه بعضی ها میتونن انسان رو گمراه کنن، این نیاز طبیعیشو از دست بده. خب خانم های ما چقدر کل نگر هستن؟ اگه کل نگر بودن، اگه سیاسی بودن، میفهمیدن چرا باید صهیونیستا دنبال هرزگی جوامع بشری باشن. چرا؟ شما بگید ربط بیهجابی با فقر اقتصادی چیه؟ کلنگر باشید دیگه. ربط بیهجابی با رنجی که ما میکشیم از هزار گرفتاری دیگه چیه؟ و البته ربط بیهجابی با همه عواملی که موجب بیهجابی میشن. بله ما خوب حجاب رو تبلیغ نکردیم، مقدمات حجاب در خانواده ها، در رفتارهای خوبی که پدران و مردان باید داشته باشن بسیاری از اوقات نیست. همه این عوامل درست، ولی بیهجابی اصلش شیوع گستردش در جوامع بشری پدیده شوم صهیونیستیه. بسیاری از مقدمات بیهجابی رو هم صهیونیست ها پدید آوردن. خیلی عجیبه. کلان نگر باشید، خواهش میکنم. سیاسی بودن یعنی چی؟ یعنی کلان نگر بودن؟ ببخشید این کلاس اول ابتدایی قدیما یادتون هست مینوشتن بابا آب داد بابا نان داد؟ بله. الان هم کتاب اول ابتدایی بابا آب داد مینویسن اولش؟ نه. چی مینویسن الان؟ چی مینویسن؟ یه کسی اول ابتدایی میره چی مینویسن؟ کلاس اول ابتدایی بچه ها میرن تو دبستان چی هست به جای آب بابا آب داد؟ کسی خبر نداره؟ یه معلم اول دبستان نداریم؟ یا اول دبستانی داشته باشی کسی؟ دریا، آب، آبی. اینا رو جای بابا آب داد گذاشتن؟ شما خبر دارین؟ شما میدونید چند سال صهیونیستا کار کردن رو ایران؟ از طریق سازمان‌های بین‌المللی فرهنگی که شما باید بابا آبداد رو از اول کتاب‌ها بردارید. این یعنی مرد سالاری. صهیونیست‌ها چرا با مرد سالاری مخالفت دارن؟ ربط مرد سالاری با سلامت جامعه چیه؟ ببینید اینا دیگه خودتون میتونید جواب بدید. یکی از دلایل مهم آمار طلاق توی جوانها میگه آقا این جنب مردانه نداره. خب راست میگه. خب تمام جهان ریخته سر این مرد بدبخت که اون قدرت مردانگیشو مرد سالاریشو بگیره. سریال تو تلویزیون درست میکنن، پخش میکنن برای اینکه پدر سالاری از بین بره. خب بعد این شده یه موجود ضعیف، یه آقا پسر مثبت گوگولی مگولی، نمیدونم شبیه دختر بچه. وقت این زن دیگه از این مرد لذت نمیبره، میندازدش سطل آشغالی. مرد باید مرد باشه و مهربان، مرد باید پدر باید سالار باشه و متواضع و مهربان. اونا میان سالاریشو میگیرن، مردیشو میگیرن. مرد و زن با هم برابرن؟ نه، هیچ وقت هم مرد و زن با هم برابر نیستن. زن ملکه است، مرد پادشاهه. جای پادشاه و ملکه رو عوض کن، بذار اونجا ببین چی میشه. به اون ملکه یه سیبیل چغماقی بزرگ بده، به اون نمیدونم پادشاه سیبیلو هم یه نمیدونم دستمالی بده، مثل نقش خانوما رو بخواد بازی کنه. شما خانوما حالتون به هم نمیخوره از مرد زن صفت؟ بله؟ آقایون هم خوششون نمیاد از زن مرد صفت. اوه یه آقای ماشاءالله برای خودش، فرمانده لشکر، این چرا ناز و کرشمه نداره؟ بابا اینا هر کی با سر جای خودش باشه. نگو بابا آب داد، بابا نان داد. عجب نامردی هستی. خب چه اشکال داره بابا آب داده باشه، بابا نان داده باشه؟ تبعیض قائل میشی. بابا ما میخوایم این تبعیض رو قائل بشیم. مادر مهربان بود، بابا آب داد، بابا نان داد. قدیما تو دبستانامون اینجوری بود دیگه. بودن کار بکنن. تحلیل سیاسی ندارید شما؟ شماها خانومها اگه تحلیل سیاسی داشتید نمیذاشتید این فجایع به ظاهر کوچولو کوچولو تو جامعه اتفاق بیفته. مرد باید مهربان باشه، بله، ولی شما که میدونید مرد زن ذلیل باشه و زن صفت باشه و مهربان، دیگه مهربانیش به درد میخوره؟ اعتراف بفرمایید. مرد باید مرد باشه و مقتدر باشه و مهربان. مرد باید سالار باشه. آه خانوم هم کار میکنن. خب کار بکنن. اون به خاطر وضعیت شهریه که ما دوچار شدیم. وضعیت شهریمون چیه؟ یه جوری شده زنها اوقات فراغت زیاد دارن. خب باید کار بکنن. خوبه کار بکنن. تو خونه میخواستن کار بکنن، شیر درست بکنن، شیر که درست نمیکنن، عذر میخوام، ماست درست بکنن، پنیر درست بکنن، کره درست بکنن، اینا رو دیگه همه مغازه میارن، جا نیست اصلا تو خونه تو این واحدهای کوچولو. نون میخواستن درست بکنن، اینا رو همه رو دیگه از قبلا یه کهنه هم میشستن که حالا دیگه پوشک هم اومده و دیگه فقط الان سبزی هم که دارن چیز میکنن دیگه، اصلا آماده و سرخ کرده و دیگه چیکار کنن؟ خب این بنده خدا خانم تو خونه فلج میشه چند وقت دیگه، چون اصلا دیگه کاری نباید بکنه، فقط یه دستگاه مونده، ظرف هم که دستگاه ظرفشویی هست که آب هم کمتر مصرف میکنه، خب بهتره، رخشویی هم که هست و دیگه بچه‌ها چی کارات بکنن؟ هیچ، مجنون میشه، دیوانه میشه تو خونه از بعد در دیوار نگاه میکنه. خب بره بیرون یه فعالیتی بکنه، فعالیتش تبدیل میشه به پول. این دلیل نمیشه که مرد سالار نباشه. بازم مرد سالاره، بازم این پولا رو میده به آقا، میگه آقا هر چی خودت میخوای خرج کنی. اگه آقا خلوز بود خب حالا یه جوری تدبیر میکنه که پول از دست نره، ولی مرد باید مرد باشه تو خونه، سالار باشه، سالار مهربان و متواضع. و زن باید ملکه و در واقع بانوی خانه باشه، محبوبه خانه باشه. حالا بالاخره میبینید این تفاوت ها رو من یه جاهای مفصل بحث کردم، دوباره تکرار نکنم. تحلیل سیاسی این که بابا آبداد رو از اول کتاب فارسی اول دبستان برداشتن چیه؟ مرد سالاری رو ریشش رو بزنن. یکم تحلیل سیاسی داشته باشید، تحلیل سیاسی داشته باشید، وقت متوجه میشید که چرا بیبندوباری در خیابونها به نفع صهیونیستایی است که همین الان همین همه ساله همه جوره دارن کشور ما رو چیکار میکنن؟ تضعیف میکنن، محدود میکنن، له میکنن. سیاسی نباشید امام زمان علیه السلام نمیاد. مردم کوفه سیاسی نبودن که امیرالمومنین قریب شد. مردم کوفه سیاسی نبودن که ابا عبدالله الحسین سر بریده شد. نه، ما خیلی به حضرت علاقه داریم. به مردم کوفه هم خیلی علاقه داشتن. حالا من دیگه جشن زیرا به همه گریه ها رو بزنم. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها اومدن تو کوفه، صدای شیون و زجه مردم بالا رفت. به تعبیر من امام زین العابدین و حضرت زینب فرمودن خاک بر سر گریه هاتون بکنن. بعد تعبیرشون این بود چیه؟ مرداتون میان مردای ما رو میکشن، زناتون میان برای ما گریه میکنن. ما گریه کنه اونجوری نمیخوایم. ما تحلیلگر سیاسی میخوایم. باید بفهمه جهان چه خبره. شما میخواید جهان رو از دست صهیونیست‌ها و اداره کنندگان مستکبر عالم بکشید بیرون، از دست اونا بکشید بیرون، به دست حضرت. شما موقع این کار رو بکنید، یعنی انتظار. و اگر دینش بخش‌های سیاسی دینش رو بدونه، درسته؟ بخش‌های سیاسی دین خودش رو بدونه. شما میگید تابع دینش باشه، من عوام فکر میکنم چی؟ یعنی برم همین احکام جزئی دین رو نگاه بکنم. کاملا احسن. آیات قرآن همش سیاسیه. شما الان قرآن رو اینجا پیش خودتون میخونید، باید درست ترجمه کنید. وقتی که شما همون صفحات اول قرآن در مورد منافقین صحبت میشه یا نمیشه، اینا همش بحثای سیاسی. اصلا نفاق بحث سیاسیه، بحث اخلاقی فردی نیست. منتها ما منافقین رو یه جوری میخونیم انگار هیچ ربطی به سیاست نداره. ما امام زمان رو یه جوری صدا میزنیم انگار ربطی به سیاست نداره. ما نماز جماعت رو یه جوری میریم انگار ربطی به سیاست نداره. بله، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. فرمودن دین رو داشته باشیم همه نیازهامون تکمیل میشه، ولی ما بد جوری دین داری میکنیم. آخه این در دل آدم به کجا ببره؟ از شما سوال میکنم، کسی تو جامعه ما، مردم آیا اکثرا برداشتشون از نماز جماعت تمرین سیاست مداری و ولایت مداریه؟ خدا خیر دنیا آخرت بهتون بده. من این همه داد میزنم برای همینه. خب شما چرا خدا ما رو برد مسجد؟ نماز جماعت، نه که نماز فرادا بخونی. بعد نماز جماعت که میخونی چرا من باید تبعیت کنم از امام جماعت؟ هیچ، تمرین رهبریه، تمرین تبعیت از رهبری. میگه اینو نگو، اینو نگو، میخوای مسجد غیر سیاسی باشه. خاک بر سر مسجد غیر سیاسی که توش نمازی خونده میشه که همون نماز نمازیه که شمر ابن زلجوشن سر مطهر امام حسین رو داد، گفت بگی که نمازم قضا میشه. خدا به کمر این نماز بزنه. من آقا اومدم از امام زمان علیه السلام اینجا طرفداری کنم، میگم سیاسی باشید. من اومدم یه کاری کنم، شما مقدمات فرج حضرت رو فراهم کنید با نمازهای فراداتون و با نماز جماعت بی خاصیت مقدمات ظهور حضرت فراهم نمیشه. 1400 سال این نمازها رو دارن میخونن با اسلام سیاسی که اسلام حقیقیه. حضرت امام فرمود والله اسلام همش سیاست است. تحلیل سیاسی داشته باشید. بیهجابی بده، تحلیل سیاسی درباره بیهجابی داشته باشید. خانوم ها اصلا قدرت ها بیهجابی رواج میدن، زن ها به طور طبیعی مایل به بیهجابی نیستن. منتها این مقدار پیچیده است، طول میکشه آدم جا بندازه. بابا این دختر محل ما آخر رفته بی اجاب شده، این به قدرت ها چه ربطی داره؟ ها یه مقدار پیچیده است، از بالا نگاه بکن. چرا رئیس صهیونیستا میاد توی تلویزیون شبکه بی بی سی میگه ایرانی ها رو، جوان های ایرانی رو چرا نمیذارن راحت هرزگی بکنن؟ خب بگو آخه رئیس صهیونیستای قاتل کودک کش، تو چه دخالتی داری، چه ربطی داری به هرزگی جوانای ما؟ چرا به نفع توی که جوانای ما هرزگی کنن؟ چرا نمیذارن جوانای ایرانی شلوار لی بپوشن؟ تو شلوار لی به تو چه ربطی داره؟ خودم یه ذره سیاسی باشه حساس میشه سنسوراش. اینجوریه. توی عراق حجاب واجب نیست، مثل حکومت ایران نیست که حجاب قانون باشه، اما شیعیان اونجا بسیاریشون محجبه ترن. چرا؟ چون تو متن جنگ و درگیری هم دارن میفهمن. تو لبنان حجاب واجب نیست اصلا، اون ور بیروت برهنگی، این ور بیروت خانومای شیعیان. چرا؟ چرا حجاب خودشون دارن؟ تحلیل سیاسی دارن، تو متن درگیری هن میفهمن. آقا این بیهجابی کار کیاست؟ کی از ما میخواد بیهجابی رواج پیدا بکنه؟ جوانها ضعیف میشن. جوانها ضعیف شدن چه اتفاقی میفته؟ دیگه از مملکت دفاع نمی کنن. تحلیل سیاسی داشته باشین. بفرم خب باید مطالعه کنید، کار کنید، بحث کنید، فقط بحث اخلاقی نکنید، حتما رشد میکنید. ببینید شما وقتی که خانوم ها وارد تحلیل سیاسی بشید و خودتون تقویت بکنید در مسائل تحلیل سیاسی، از آقایون بهتر میتونید عمل کنید. میدونید چرا؟ چون آقایون تو دروازه‌های همدیگه ممکنه گیر بکنن، حق و باطل رو قاطی بکنن یا کم و زیادش بکنن، ولی شما حرید، آزادید. شما که نمیخواید برید پست بگیرید یا پست بهتون بدن یا پست ازتون بگیرن، آزاد نقد کنید. مدیریت کار مرداست، شما مردها رو نقد کنید، این مدیریتش غلط بود، این مدیریتش درست بود. تحلیل سیاسی داشته باشید. بله آدم مردهاش هم اولش بخوام بیان تحلیل سیاسی بکنن نمیتونن، دچار اشتباه میشن، دچار ضعف میشن. خیلی از سیاسیون ما دچار ضعف تحلیل سیاسی هستن، حالا چه برسه به غیر سیاسیون ما. ولی یک رویکرد اساسی و عرضم تمام، یک رویکرد اساسی رو عرض کردم. خانوم ها یک گرایشی به جزئیات دارن، خب این ویژگی خودشون رو بیان تکامل بدن، توجه به کلیات رو هم داشته باشن. توجه به کلیات در عرصه بین‌المللی، در عرصه قدرت، در عرصه سیاسی و بعد تحلیلگر سیاسی باشن. اگه جامعه ما سیاسی باشه پیشرفت خواهد کرد و مقدمه ظهور حضرت رو فراهم خواهد کرد. اگه جامعه ما سیاسی نباشه مقدمه ظهور حضرت رو نمیتونه فراهم بکنه و نمیتونه از حق دفاع کنه، نمیتونه منتظر امام زمان باشه. دیگه منتظر امام زمان بودن به گریه که نیستش. من گفتم مردم کوفه چقدر گریه کردن، شیون زدن وقتی از زینب رو دیدن، مردشون رو اون گریه کردن مردم کوفه رو ببرن. بس فقط گریه نیست، مرداشون میان امام حسین رو میکشن، خانوماشون میشینن گریه میکنن برای امام حسین. این حرفی بود که از زینب سلام الله علیها زد، این حرفی بود که امام زین العابدین علیه السلام زد. باید به این مسائل توجه داشته باشیم. شما دیدید من اینجا یه صحبت معنوی درباره امام زمان نکردم، یه صحبت چی کردم؟ سیاسی. خود بنده معتقدم با شما هم قرار میذاریم روز قیامت از بسیاری از بحث‌های معنوی که در رابطه فردی بین ما و مولا سخن گفته بشه و عشق بریزیم، این سخنی که ما امروز صحبت کردیم ثوابش بیشتر بود. منتها خب دیگه به حد مختصر دیگه به اندازه جلسه خودمون. اوج تربیت دین اینه که زن رو سیاسی بار بیاره و الا زن بسیاری از فضائل اخلاقی رو داشته باشه طبیعیه. اوج تربیت دین حجاب زن نیست. من رفتم تخت جمشید، کسی که اونجا چهر میداد گفت اینجا یک دونه پیکره زن بی حجاب شما نمیبینید، اینجا سالن آقایونه، سالن خانومهای، سالن مجزا بوده. اصلا زن و مرد در تخت جمشید یک جا جمع نمی شدن. اینا بفهم اسلام نبوده، حجاب که موضوع مهم نیست، همه خودشون می فهمن بعد اجرا کنن. اون چیز زن طبیعی حجاب رو دوست داره و می تونه اسرار حجاب رو متوجه بشه. ولی وقتی که از اسلام آدم می پرسه که آیه اسلام ببخشید شما می خواهی من به چه رشدی برسم، میگه زن یه مقدار جزئی نگر تر ممکنه باشه، چقدر خوبه در عرصه سیاست مسائل کلان حیات بشری خیلی دقت بکنه. وقت شما خانوما برن دعای ندبه بخونن ثوابش بیشتر از آقایون. چرا؟ عین المعتو لقطع دابر الظلمه، او رفته داره دعا میکنه برای بریده شدن قطع دست ظالمان بین المللی که بر چه مادری میشه این مادر، قصه هاش چقدر قصه های جهانیه باریکلا. اینش مادری که باید دنبال علنگو گوشواره و اینجور چیزا بود، دنبال تزیین خونش بود، در کنارش داره مسائل بین المللی اشک میریزه. دعای ندبه یعنی من برای مسائل بین المللی اشک میریزم، برای مسائل تاریخ بشریت اشک میریزم. خیلی عالیه. این اوج تربیت دینی است که برای هر انسانی به ویژه خانم ها دنبال میکنه و به ویژه اگر خانم های ما سیاسی بشن واقعا جامعه ما سیاسی خواهد شد و طبیعتاً مقدم ساز ظهور حضرت. باز عرض میکنم سیاسی که میگم شما حداقل برید سراغ سیاست کلان، یعنی حضور حضرت، مقدم سازی برای از بین بردن قدرت‌های جهانی، چگونه ما مقدم سینی بکنیم برای اینکه قدرت به دست بیاریم. اخبار رو تو تلویزیون نگاه میکنید، به به در یمن هم ما نفوذ کردیم، آفرین. پسر شما برمیگرده به شما نگاه میکنه چه مادری من دارم، چقدر سیاسی مسائل یمن و عراق و سوریه رو دنبال. پسرم خانتومان کجاست بیار ببینم نقشش رو، این آمریکایی‌ها عجب نارویی زدن. مادر ما چقدر سیاسیه، چقدر مسائل منطقه‌ای رو دنبال میکنه. این اون فضیلتی است که شما باید در خودتون ایجاد کنید دیگه. حالا همینجور بعد سیاسیون یه وقت یه سیاسی میاد یه حرف بی ربط میزنه با مسائل منطقی و منافع جهان اسلام نمیخوره، باید شما تحلیل داشته باشید این سیاسی چرا این حرفو زد، این که ضربه است برای ما. میگن چه مادری چه خانم فرهیخته ای، این نتیجه تربیت عالی اسلامه که خانم رو بیاره سیاسی بکنه. و اگر مردم فکر میکنن خانم ها جز اینه گرن، یه دفعه اینجا نشون بدن نخه، ما پای ظهور حضرت که برسه سیاسی تر از همه سیاسی هستیم. میدونید شما 50 نفر از 313 نفر خیلی از خوبان معلوم نیست تو 313 نفر باشن، 50 نفر از اینا خانوما هستن. آقا اینا چقدر رشد کردن، رفتن توی زیر نظر این 313 نفر هزاران نفر لشکریان دارن حضرت، و 50 تاشون خانوما هستن. خیلی جالبه ها، این 50 نفر یه نقش بین المللی میخوان ایفا کنن، حتما به نقش خودتون توجه داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. ما سلام.